şarkıyı çalın, şarkıyı çalın. Şimdi hop geçin, hop hop dur.
Hamit can nun bede.
Kuşnatı?
Bale nun bede.
ندارد قصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش، شما شین بده.
شبکه ی جوان، شبکه ی جوان، شین به خواهد شین با خواهد.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز سه‌شنبه 13 آذر 1403 خورشیدی و 3 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان. رادیوم یه برنامه علمی هستش که هر روز به مباحث علمی می‌پردازیم، در دنیای علم سرک می‌کشیم و از دریچه علم سعی می‌کنیم هر سوالی که به ذهن اون میرسه رو بهش نگاه بکنیم و در پی پاسخ اون باشیم. امروز سیاوش من همراهی نمیکنه. خواب موندی سیاوش؟ اگه صدای من داری میشنوی خواب موندی، یه پیامک بده، من تو برنامه به شنونده ها اعلام میکنم. فراموش نکنید که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. طی روزهای قبل تصویر مربوط به پنگوئن ها رو که براتون گذاشتیم خیلی استقبال کردین، خیلی خوشتون اومد و چند مدل پنگوئن رو گذاشتیم، صدای پنگوئن ها رو منتشر کردیم که میتونید برید در صفحه برنامه ببینید ra.radiom و عکس و ویدئویی هم من گذاشتم براتون از تخم مرغ هایی که زردشون سبزه یا قرمزه یا قهوه‌ایه و گفتیم که دلیل اون رنگ زرد تخم مرغ به خاطر ژنتیک مرغ نیستش، به خاطر نوع تغذیهشه، اون پیگمنت ها، اون رنگدانه های غذایی هستش که مرغ میخوره. برید ویدیوشو ببینید، خیلی جالبه. فکر میکنم تا حالا اینو ندیده باشید احتمالاً هیچ کدومتون. به هر حال سفر رو یادتون نره، دنبال بکنید. یک بار دیگه نشانی رو میگم @ra.radiom، دکمه آبی رنگ فالو رو بزنید. اگر به هر دلیل شنیدن برنامه رادیوم رو هم فراموش کردید، در پادگیرهای مثل کست باکس میتونید برنامه رو دنبال بکنید. کافی اپلیکیشن کست باکس رو روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید، در قسمت جستجو که علامت ذره بین داره سرچ بکنید رادیوم، یه لوگو رادیویی رو میبینید، اون رو که کلیک بکنید روش یه دکمه نارنجی رنگ سابسکرایب داره، اون رو که بزنید به جمع دنبال کننده های پادکست رادیوم هم میپیوندید. هر روز بعد از برنامه که تموم شد یک دو ساعت بعدش فایل برنامه در کست باکس قرار میگیره، میتونید اونجا دیگه هر زمانی که دوست داشتید برنامه رو گوش بکنید، برای دوستانتون هم بفرستید، نظرتون هم پایین برای ما بنویسید. اما موضوع برنامه امروز ما بیماری ایدز و ویروس HIV هستش. دو روز پیش هم تو برنامه اعلام کردیم 1 دسامبر، یک شنبه 11 آذر روز جهانی ایدز بود. انقدر این روزها مناسبت ها زیاد شده که ما نمیرسیم هر روز برنامه متناسب با همون مناسبت باشه، چون تو بعد از روزها چند تا مناسبت یا چند تا در واقع رویداد علمی داریم. میخوایم به این موضوع بپردازیم، حتما تا انتهای برنامه با من احسان مرجو همراه باشید. قبلش بریم سراغ میثم موسوی و مرور کنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
و
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تولید ماشینالات بسته‌بندی بهداشتی تخم مرغ در کشور. پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و تولید ماشینالات بسته‌بندی تخم مرغ شدند که فرایند بسته‌بندی را بدون تماس دست و کاملا بهداشتی انجام داده و بسته‌بندی‌های شکیل، یک دست و مورد پسند بازارهای داخلی و خارجی را ارائه می‌کند. بسته‌بندی مناسب و بهداشتی مواد غذایی نقش مهمی در حفظ کیفیت، افزایش ماندگاری و حفاظت در برابر آلودگی داره. تخم مرغ از جمله مواد غذاییه که شکل بسته‌بندی اون اهمیت ویژه‌ای در حفظ سلامت و کیفیت و افزایش ماندگاری تخم مرغ داره. مزیت اصلی رقابتی محصول تولیدی این شرکت قیمت بسیار مناسب اونه که حتی از نمونه‌های داخلی موجود در بازار پایین‌تره و در عین حال تلاش شده که از نظر کیفیت محصولی منطبق با استانداردهای روز دنیا تولید بشه. استفاده از اختصارات در پیامک‌ها کاهش صداقت رو نشون میده. محققان با بررسی بیش از 5000 پیامک به این نتیجه رسیدند که افرادی که از اختصارات در پیام‌هاشون استفاده می‌کنند، احتمال کمتری داره که پاسخ دریافت کنند. این نوع پیام‌ها به دلیل کاهش تلاش و توجه ارسال کننده به عنوان نشانه‌ای از بی‌علاقگی و عدم صداقت تلقی می‌شن. تحقیقات نشون میده که اختصارات به رغم صرفه‌جویی در زمان میتونه بر کیفیت ارتباطات تأثیر منفی بذاره و همچنین افراد پیام‌های کامل‌تر و با جزئیات بیشتر رو ترجیح میدن، چرا که این نوع پیام‌ها نشان دهنده توجه و ارزش به گیرنده هستند. و افتتاح خط تولید نخستین آنتی‌بیوتیک گیاهی دامی در ایران. متخصصان شرکت دانش بنیان زردبند موفق به راه اندازی خط تولید نخستین آنتی بیوتیک کاملا گیاهی برای دام‌ها در شهر یاسوج شدند. این محصول ارزشمند حاصل 5 سال کار گروه محققان این شرکت که از مؤسسات تحقیقاتی معتبر جهان هم تاییدیه تولید گرفته. از اونجایی که مصرف بیش از اندازه آنتی بیوتیک های شیمیایی منجر به افزایش مقاومت داری و عوارض زیانبار در جامعه انسانی و دامی شده، تولید این آنتی بیوتیک گیاهی نه تنها هیچ عارضه‌ای نداره، بلکه میتونه بهترین روش درمانی جایگزین برای آنتی بیوتیک های شیمیایی باشه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
ممنونم از میثم موسوی که اخبار علم و فناوری رو مرور کرد. آماده میشیم برای پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنم. گفتگو میکنم با آقای دکتر احمد نجاتی، ویروس شناس، و به مناسبت روز جهانی ایدز که 2 روز گذشته بود با سیاوش ما در برنامه دربارش صحبت کردیم، یعنی 1 دسامبر 1 شنبه، امروز میخوایم به این موضوع پردازیم، به در واقع ویروس HIV، بیماری ایدز، و حالا اگر فرصت شد شاید به کلا بیماری های ویروسی هم اشاره بکنیم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه رادیو.
سلام، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
مثل کرونا که اوایلش اومده بود میگفتن که بگیم این ویروس در واقع کرونا، اسم بیماری کووید 19 هم بعد بگیم. کرونا یه چیزه، اون کووید یه چیزه. همیشه بین ایدز و این HIV هم یه،
شما خیلی خوب اولش توضیح دادید، یعنی بیماری و ویروس رو خیلی خوب گفتید.
در واقع ویروس مبتلا کننده HIV هست، بیمار میشه مبتلا به بیماری ایدز. و ایدز اصلا به چه معناست؟
بذارید اینجوری شروع کنم. اول بیماری شناسایی شد. خب من اگر بخوام بیماری رو بگم ایدز به چه معناست، میشه سندرومه نقص ایمنی اکتسابی.
سندروم نقص ایمنی اکتسابی.
اکتسابی. حالا چرا اکتسابی؟ چون ما وقتی میگیم نقص ایمنی، ما بیشتر نقص ایمنی همون ژنتیکی هستن. و وقتی که نقص ایمنی ژنتیکی داشته باشیم، در سن کودکی شناسایی میشن این بیماران. اما شما فرض کنید یک جوان مثلا 20 ساله 22 ساله که توی بهترین سنی هستش که سیستم ایمنی شما فعاله، حالا یک بیماری میاد سوار میشه و این سیستم ایمنی رو از بین میبره. اینجا بهش میگیم سندرومه نقص ایمنی اکتسابی، یعنی کسب شده از طریق ژنتیک به ما نرسیده.
این ایمنی،
بله، این ایمنی ما رو خراب کرده. حالا چه کسی اینو خراب کرده؟ چون این ویروس از سال 1981 شناسایی شد دیگه.
1981 یعنی حالا بگیم 20 سال اون و 24 سالم این و 43 سال پیش
اگر بخوام
ویروس کش شد
ویروس 1983 کش شد بیماری
اولین بیمار ایدز مبتلا به ایدز 1981 شناسایی شد
که ما بهش میگیم زیرو پیشنت. اگر بخوام خیلی داستانوار بگم اینطوری بوده، توی آمریکا یک سیستمی به وجود اومد به اسم سیستم ثبت مرگ‌ها. حالا این سیستم چی بود؟ این سیستم اینطوری بود که هر هفته می اومدن مرگ و میرها رو ثبت می‌کردن. اسم اون مجله، مجله مورتالیتی موربیدیتی ویکلی ریپورت بود. ما خلاصه میگیم MWR
کشدار و چی چیه هفتگی.
دقیقاً. بعد توی اونجا گفتن تو سال 1981 تو جون گفتن که 26 تا آقای همجنس باز اینها بر اثر یک بیماری تنفسی که ما همه اون عامل تنفسی داریم از بین رفتن و اسمشو گذاشتن، خب یک سندروم بود دیگه، اون عاملی که تنفسی بود و این جوون ها از بین رفتن، اون عامل همه ما داریم، نمیتونست کشنده باشه. بهش میگن نوموسیستیس کاریمی که امروزه بهش میگن جی جی وای سی، همچین چیزی بهش میگن، اسمش عوض شده. بعد از یک ماه دیگه همین مجله اومد گفتش که دوباره با یه تعداد بیشتر از دنیا رفتن و متوجه شدن که این بیماری، اولا این که یک بیماریه که از طریق جنسی داره انتقال پیدا میکنه و خیلی خیلی احتمال داره که ویروسی باشه.
یعنی این که میگفتن اولین انتقال از طریق میمون بوده، این شایعه بوده؟
شایعه نه، ما شواهد محکم علمی پشتش نداریم، ولی ما این تئوری رو همچنان قبول میکنیم، ولی شواهد چیز نداریم. ولی واقعیتش اینه که نه، این بیماری بر اساس تغییر رفتار نمود پیدا کرد در اصل. میتونیم اینجوری بگیم که یک بیماری جدید بود با یک عامل جدید، جز یکی از دستاوردهای پزشکیه که در طی 3 سال تونستن عامل این ویروسی رو شناسایی کنن از این بیماران.
و حالا سازمان ملل متحد، دفتر سازمان ملل متحد اعلام کرده که این بیماری در حال کاهش است در دنیا ظاهرا، اما جالبه که در 6 کشور آمار
افزایش
100% شاهدش بودیم، از جمله عربستان، گینه نو، فیلیپین، فیجی، مصر و افغانستان. اونم چی؟ در بازه مثلا 2010 تا 2023، بازه 13 سال.
البته نمیتونیم اونجا بگیم که در این افزایش رو میبینیم، اونجا این سیستم ثبت و ریکورد منظم تر شد. بذارید من الان حرف آخر رو اول بزنم. این که میگن که مثلا توی ایران پوشیده میشه گفته نمیشه، چه چیزی وجود نداره، چون واقعا سیستم نظم و سیستم اون ثبت ایران توی وزارتخونه بسیار دقیقه.
آره، چون خیلی هم آقا تازه خیلی هم هستن اصلا روشون نمیشه بیان اعلام بکنن.
نه، این تو آمارا نیست. اون چیزی که ما
اگر باشه خیلی داریم. کمه، نمیتونه آمارها رو به معنا به طور معناداری تغییر بده.
ما افرادی داریم که اچ آی وی دارن و خودشون خبر ندارن. خب درسته. خب اینا خب ما هم نمیدونیم و خودشون هم نمیدونن و اینا ثبت نمیشن. و یه عده خیلی کمی هم هستن که اینا تشخیص داده میشن، ولی برای اینکه میخوان درمانهای به قول خودشون چیزی بگیرن میرن خارج از کشور رو میان. یه دیگه خیلی کمی هستن. ما الان ریکوردمون مثلا میگه حدودا 50,000 نفر، تعداد زنده حدودا مثلا 30,000 نفر. درسته که میتونن مثلا 5,000-6,000 نفر بالا و پایین تر چیز شده باشه، اما واقعیت اینه که از این بیشتر نیست. و یا اینکه نمیتونم به شما بگم که پوشیده میشه قضیه، نه، چنین چیزی اصلا وجود نداره. اینکه گفتن 100% تو این کشور زیاد هستن، دبلیو ورود کرده و این ثبت ها رو ازشون خواسته. و اینها مجبور شدن که ثبت ها رو اعلام کنن. اینجوری نبوده که اون کشور رو نبودن، اون کشور رو ما ازش اطلاعات نداشتیم. از 2010 به این ور به شدت داره این نظام ثبت شکل میگیره و ما داریم میبینیم که افزایشی هستن.
ما الان آماری داریم که مثلا میانگین مبتلایان به ایدز در دنیا چقدر هست و در ایران به چه صورت هست که ما نسبت به دنیا وضعیت اون به چه صورته؟
ما WHO همیشه اینو گزارش میکنه هر سال. آخرین آماری که ما داریم حدودا 44 میلیون نفرن
تو کل دنیا.
کل دنیا. و این به صورت منظم پخش نشده. مثلا تو آفریقا خیلی زیاد هستن این افراد، یا مثلا توی تایلند، آسیای جنوب شرقی، اونجا هم خیلی زیاد هستن. توی ایران و خیلی از کشورهای مدیترانه این قضیه واقعا کمه، نه برای تبلیغات صحبت کردن ها، به خاطر شیوه زندگی که ما داریم. کمه. توی اروپا و توی آمریکا حدودا بین 1-5% هستن. جمعیتشون، حدود دارن میگن و هر قسمت متفاوته. مثلا تو آمریکا تو سیاه‌پوستانشون تو جمعیت خاصشون خیلی بیشتره و
بله هر 100 نفر 5 نفر مبتلا هستن.
بله
خیلی آمار زیادیه.
بله تو بعضی از قسمت‌های دنیا اتفاق میفته. آره
ولی
تو ایران ما کمتر از 1%
زیر 1%
بله زیر 1%
این اینجوری که شما گفتید و این کشورها و مناطقی مثال زدید کاملا نشون میده که سبک زندگی چقدر موثر هست. یعنی یه جاهایی شاید مثلا اون ارتباطات نامطمئن، ارتباط جنسی پیشگیری نشده اثرگذاره، یه جاهایی شاید مثلا فقر بهداشت، آگاهی عمومی در زمینه بهداشت مثل مثلا مناطقی که از آفریقا شما مثال زدید، الان در کشور ایران و دنیا، حالا من ایرانو با دنیا میگم، میخوام ایرانو به صورت جداگونه نگاهش بکنیم، عامل اصلی این بیماری انتقال چیه؟ عامل اصلی
نگاه کنید، اگه من بخوام یه تاریخچه از ایران شروع کنم، ایران اینطوری بود که اولین نمونه ما با یک کودک 6 ساله که هموفیلی بود و خون آلوده که از فرانسه وارد شده بود شناسایی شد در سال 66.
بله
بعد این ترند تغییر کرد وقتی که
سال 66 برمونه
سال 66 بعد
خب
بعد این ترند تغییر کرد، اومد به سمت معتادان تزریقی.
آها.
توی معتادان تزریقی خیلی زیاد شد.
خب
و راهکاری که وزارت بهداشت اومدن مواد مخدر خوراکی یا سرنگ یک بار مصرف اینها چیز شدن، شیف پیدا کرد، رفت به سمت زندانی ها. توی زندانی ها نظارت بیشتر شد. من الان به شما میتونم بگم که توی زندان ها الان ما کمتر از 1% کسی هستش که ویروس HIV مثبت میگیره
در زندان ها.
در زندان ها و الان شیف پیدا کرده بین خانوم ها، یعنی ارتباط بین آقا و خانم در زیاد میشه،
ارتباط جنسی
ارتباط جنسی نشده. بله اون چیزی که واقعیت وجود داره اینه که وقتی جمعیت خانم های آلوده ما زیاد بشه، این نگرانی وجود داره که ما به سمت افزایش بریم، اما با آگاهی دادن و با یک آموزش هایی میتونیم اینو کنترل کنیم. اینه که شما گفتید دنیا در اینش میده کاهش پیدا کنه، واقعیتش این هست، چون با داروی مناسب و تشخیص به موقع تونستن ویروس اچ آی وی رو کنترل کنن. دیگه ویروس اچ آی وی اون ویروس اچ آی وی خطرناک 10 سال پیش نیست، الان چیز شده، خیلی خیلی چیز شده.
به این تشخیص اشاره کردید و درمان تو بخش بعدی ببینیم پردازیم، خیلی مهمه، میخوام این تشخیص و درمان ببینیم اصلا به چه صورت انجام میشه. ولی سوالی که من دارم اینه که مثلا خیلی وقتا میشتمیم که بگن آقا میخواید برید آرایشگاه مثلا تیغ خودتون، یا بگن حتما تیغ رو عوض بکنن، وسایل شخصی خودتون بدین. واقعا مثلا از طریق تیغ آرایشگاه مثلا میگن آقا یه زخم بشه ممکنه که ویروس اچ آی وی وارد بدن شه، ایدز گیری؟
اصلا اینطوری نیست. بذار یه واقعیت به شما بگم، ویروس اچ آی وی یک ویروسی هستش که به شدت به محیط حساسه.
آها.
خیلی خیلی حساسه.
ویروس اچ آی وی یا ویروس کلا؟
نه ویروس اچ آی وی. مثلا ما میگیم که مثلا هپاتیت مثلا بی یا هپاتیت سی نسبت به اچ آی وی یکم مقاوم تره، یکم مقاوم تره. من میخوام اصلا این ذهنیت از ذهن شنوندگان بیاد بیرون که ما دیگه کسی رو نداریم که بره آرایشگاه و بیاد بگه که من اچ آی وی گرفتم. یا مثلا شما حتی میتونید با یه فرد اچ آی وی مثبت راحت زندگی کنید، یعنی هیچ گونه مسئله ای نداره، هیچ گونه مشکلی نداره، اصلا جای نگرانی نیستش. من الان روابط جنسی رو میذارم کنار، دارم در مورد زندگی اجتماعی عادی صحبت میکنم. اینکه آرایشگاه بتونه باشه، مسواک بتونه باشه، نه لیوان مشترک روبوسی. باشه اصلا اینا نمیتونه باشه، اصلا نمیتونه باشه. بذارید من الان یه کاری کنم که این بحث رو ببندیم. ما توی دوره بیماری اچ آی وی، یک کسی که اچ آی وی مثبت میشه سه دوره داریم. یک دوره است که بهش میگیم دوره بیماری حاد. این خوب. دوره حدوداً یک ماهه. من با این دوره کار دارم ولی مجبورم دوره‌های بعدی هم معرفی کنم. دوره دوم دوره ای هستش که خیلی طولانی مدته و این دوره دوره نهفته است. و مرحله آخر که مرحله ایدزه و بیمار از بین میره. من دارم فردی رو برای شما مثال میزنم که این اصلا درمان نگرفته. خب توی اون دوره ها خود ویروس اچ آی وی هیچ گونه علائمی نداره. ما
توی ویروس کتاب... تو بدن هست ولی نمود بیرونی نداره.
اصلا نداره. ما اصلا توی کتاب های پزشکی چیزی نداریم به اسم اینکه علائم بالینی اچ آی وی مثبت
که بیاد طرف مقابل شما بشینه بخواد با سری سوال معاینه بپرسه.
بله. مثلا من میگم برای مثال مثلا تب خال.
خب.
تب خال یک نمود بیرونی داره.
چه جالب، ما میگیم تب خال.
تب خال.
تب خال.
تب خال. یا اینکه چی؟ یا ویزت وی آبل مرغان. آبل مرغان نمود چیز داره. این
داره.
ویروس باعث یک نمود بالینی میشه. اما ویروس اچ آی وی به خودی خود یک نمود بالینی مشخصی نداره. شاید بعضی از شنوندگان متخصص باشن، بماند، اون کاری که مثلا ما میگیم لنف آدنوپاتی داریم، یعنی متورم شدن قدرت لنفاوی تو یک دوره کوتاهی جز مشخصهای
مثلا زیر گلو و زیر بغل ها.
بله احسن، اونو بذاریم کنار. این فرد توی بیماری ها دوره هات کل بدنش ویروس اچ‌آی‌ویه، یعنی حتی اشک چشمش هم ویروس اچ‌آی‌وی داره.
در این حد،
در این حد، یعنی کل من اینطوری میتونم بگم.
خب اون دوره هات چه جوری میشه تشخیص داد؟ یعنی دوره هات مریض شده، یعنی یه اتفاق
داره. نه بیماری خاصی نداره، میگن بیماری شبه آنفولانزایی داره، ولی خودش نمیدونه که به خاطر ویروس اچ آی ویه.
فکر میکنه مثلا شاید آنفولانزا،
شاید آنفولانزا گرفته، سرماخوردگی معمولی گرفته.
بعد میاد پیش متخصص،
میاد پیش متخصص. من با ایشون کاری ندارم، میخوام بگم تو این دوره، تو این دوره بیماری هات، این فرد انتقال دهنده اصلی ویروس اچ آی ویه.
آها،
متوجه شدی؟
تو این مقطع از درگیریش بیشترین احتمال انتقال رو این فرد حالا داره.
حالا پس ما بیایم یک تصورات غلط رو بزنیم کنار. مثلا میگفتن که اگر یک خانم آلوده باشه اینقدر درصد احتمال داره به یک آقا منتقل کنه. اگر یک آقا آلوده باشه اینقدر درصد احتمال داره به یک خانم چیز کنه. اینو رو بزنیم کنار، این درصدها رو. اگر یک فردی تو دوره هات باشه با وسایل پیشگیری باز هم میتونه ویروس انتقال بده. الان متوجه شدی چی گفتم؟
وسایل پیشگیری منظورتون تو ارتباط جنسی هست؟
بله، تو ارتباط جنسی. شما گفتید بوس کردن آیا انتقال میده؟ من گفتم نه. اما توی CDC ما گزارش داریم، میگن که ارتباط جنسی دهان به دهان اگر فرد تو اون دوره هات باشه خطرناکه.
آها،
متوجه شدید؟ پس من دارم دوره های بیماری رو صحبت میکنم، در مورد انتقال صحبت شد. انتقال اینه، اگر فرد توی اون دو ماه اول، خب من یک رابطه مشکوک داشتم، پیگیری نمیکنم و مثبت میشم و علامت خاصی ندارم، الان من مثل یک بمبم، بمب ساعتی هستم. بذارید واضح تر بگم، من یک ویروس اچ‌آی‌وی فقط دست و پا دارم، یعنی کل بدن من اچ‌آی‌ویه.
خب
من تو این دوره میتونم ویروس رو با کمترین خطر انتقال بدم به افرادی که با جنسی چیز دارن انتقال دارن.
دکتر نجاتی، شما مثلا ارتباط جنسی دهانی رو مثال زدید، خب به هر حال آب دهان، شما فهمید تمام اشک چشم اون فرد هم ویروس اچ آی وی داره، حالا از طریق دهان هم آب دهان اون ویروس منتقل میشه. ولی مثلا تو رابطه جنسی محافظت شده که صورت بگیره، چه انتقالی دیگه میخواد صورت بگیره؟ ویروس میخواد منتقل بشه.
ویروس اونقدر کوچیک هست، اونقدر مقدار ویروس تو مایع جنسی من وجود داره که میتونه انتقال پیدا کنه. واقعیتش اینطوریه، یعنی فقط ما بگیم که من چون رابطه جنسی حفاظت شده داشتم و نمیتونم ویروس انتقال بدم، نه چنین چیزی. مقدار ویروس الان مهمه ها، مقدار
دوزش.
آره، من چون میخوام برگردم به یک جایی که بهش میگن که U equal U، که اصلا کل دنیا رفت به این سمت که من ویروس رو کاهش بدم انتقال صفر میشه. الان پس من اینطوری شد، پس من یه خلاصه کنم. دوره بیماری برام خیلی مهمه. دوره بیماری هات بود، مزمن بود و مرحله ایدز بود که مرحله نهایی بود. دوره هات دوره که اون دو ماه اوله، یک ماه اوله، یک تا دو ماه اوله،
یک تا دو ماه اول از اولین ورود این ویروس.
اولین ورود، آره، من آلوده شدم، من یک رابطه داشتم، این ویروس اومد وارد بدن من شد. حالا این ویروس تو اون دو ماه اول اونقدر زیاد میشه تو بدن من که من گفتم اون احتمالاتو بذارید کنار، رابطه جنسی حفاظت شده رو بذارید کنار، من بمب ساعتی هستم و خیلی خطرناک هستم. من الان میخوام به شما بگم که باید چیکار بکنیم که این کارو کاهش بدیم.
یه فاصله بگیریم دکتر نجاتی، بریم بخش کتابیوم برنامه رادیوم رو هم بشنویم. خانم مروه کاظم‌زاده هر روز یه کتابی رو برای ما معرفی میکنن، بخشی از اون رو میخونن. بریم بخش رو بشنویم، برگردیم ادامه گفتگو رو با هم پی بگیریم.
همه ما میخوایم کارهایی رو انجام بدیم که برامون مهمن. برای خرید خونه یا بازنشستگیمون پول ذخیره کنیم و در مسیر شغلمون به شکوفایی برسیم. اگر مشکل انگیزه بود، هممون تا به حال به اون وزن ایدئالمون رسیده بودیم. مطابق درآمدمون خرج می‌کردیم و شغل رویایی خودمون رو داشتیم. اما باید بدونید که انگیزه کافی نیست، چرا که منابع محدوده. به جای تلاش بیش از حد برای رسیدن به نتیجه بهتر، میتونیم ضروری ترین فعالیت ها رو تبدیل به راحت ترین ها بکنیم. ممکنه ایده کار کردن با شدت کمتر برای بعضیامون ناخوشایند باشه. احساس کنیم تنبلیم، میترسیم عقب بیفتیم و هر باری که احساس گناه میکنیم، اون لحظه ای که 1 کیلومتر کمتر راه رفتیم. ممکنه ریشه های این طرز فکر خودآگاه یا ناخودآگاه در این گفتگو باشه. انجام اعمال دشوار ارزش ذاتی دارن. پیوریتینیسم از تمجید دشواری فراتر میره و تا حد بدگمانی به راحتی پیش میره، اما رسیدن به اهداف به روشی کارآمد رو تناقضی با بلند پروازی نمیدونه، بلکه زیرکانه هم قلمداد میکنه. بهترین جایگزین برای رها شدن از این شرایط که هم کار سخت نکنید و هم تنبل نباشید، راهیه که امکان حفظ سلامت و در عین حال رسیدن به تمام خواسته‌هاتون رو فراهم میکنه. چه میشد اگر کارهای آسان ولی بی هدف رو سخت‌تر انجام میدادید و کارهایی که ضروری بودن رو آسان‌تر؟ اما در کتاب یوم امروز اینا رو گفتم که برم به سراغ کتاب آسوده‌گرایی. گزاره ارزش این کتاب هم همینه: راه و روشی کاملا جدید برای کار و زندگی، راهی برای سبک کردن بارهای اجتناب ناپذیر زندگی و رسیدن به نتایج مطلوب بدون فرسودگی. این بود داستان کتاب آسوده‌گرایی به نویسندگی ریگ مک‌کیون. این کتاب در مورد اینه که چگونه بی درد سر به بهترین نتیجه ممکن برسیم. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این کتابیوم هم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و من احسان مرجو گفتگوی خودم رو با دکتر احمد نجاتی، دانشیار ویروس شناسی دانشگاه تهران ادامه میدم. از بیماری ایدز و ویروس اچ آی وی داریم میگیم که چطور این ویروس با ورودش بدن میتونه فرد رو تبدیل بکنه به یک بمب ساعتی. ادامه صحبتتون رو میشنوید دکتر.
بله، وقتی که ما دوره های بیماری رو شناسایی کردیم، حالا بیایم یک کاری بکنیم که انتقال رو کاهش بدیم. چه کار میتونیم بکنیم؟ اولین کار اینه که من هر گونه رفتار پرخطری داشتم، سریع برم خودم به مراکز معرفی کنم و تست تشخیصی بدم. درست شد؟
مثلا کجا برم؟
مثلا بیمارستان امام، خوب. مرکز اچ آی وی، بیمارستانی که وابسته به
بیمارستان خاصی تست اچ آی وی
نه بیدن. نه، همه چیزا این کار انجام میدن، یعنی به آزمایشگاه ارجاع داده میشن، ولی رفرنس این داستان بیمارستان امام هستش.
امام خمینی تهران.
بله، بیمارستان امام خمینی تهران، بخش اچ آی وی و ایدز. اونجا
حالا در شهرهای دیگه که صدای ما رو بشنوه کجا باید برن؟
من مطمئنم که کلینیک های چیز وجود دارن، کلینیک های خانه بهداشت ها چنین خدماتی رو میرسونن.
من اگه برم پیش پزشک عمومی بگم بله، بر من آزمایش بله، تست اچ آی وی بنویسید، مینویسن دیگه. بله.
و اینکه اگر که شما اخبار چیز کرده باشید، یکی از خبرهای بسیار خوب اینه که آقای دکتر رئیسی معاونت بهداشت وزارت بهداشت تست اچ آی وی رو رایگان کردن.
واقعا برای همه رایگان،
برای همه رایگان، یعنی هر کس که بخواد. و من خواستم این پیام آخر چیز کنم ولی اول میگم، من فکر کنم هر کسی لازمه که برای خودش این کار انجام بده و این کار انجام شده و این بسیار خوبه، چون من میتونم افراد مثبت رو شناسایی کنم.
خب چقدر طول میکشه این جواب این آزمایش مشخص بشه؟ چند روز طول میشه؟ چند ساعت؟
اولا اینکه وقتی که هر رفتار پرخطری کردم همون لحظه نبود دارم تست
آقا هی داریم میگه رپتور پرخطر. ما میدونیم که سرنگ های آلودم
بله صد درصد
اون سرنگ تأثیرش چیه.
مثلا بالاست.
یه فرد معتاد اگر بره از یک داروخانه سرنگی رو بخره به خودش چیز رو تزریق کنه، اون که چیزش، اگر من از سرنگی اون فرد در صورتی که تازه اون فرد مبتلا به اچ آی وی باشد استفاده بکنم احتمال خیلی
کمه. دقیقاً. سرنگ ها اینطوریه که معمولا افراد معتاد تزریقی دور هم از یک سرنگ مشترک استفاده، خیلی راحت ویروس انتقال میده.
پس سرنگ عامل انتقال نیست، یکی از اونها باید مبتلا باشد.
باشد. حالا پس من اصلاح کنم صحبت چیزمو. این افرادی که معتاد تزریقی هستن، حتی اگر در دوره کرونیک باشن، با اشتراک سرنگ، چون خوب. مقدار خون فراوانی با هم دیگه انتقال میدن، خیلی راحت میتونن مثبت بشن.
بله، خب حتی اگر انتقال میزان کمی هم باشه، ویروس بله. تکثیر میکنه خودش.
بله بله بله، یعنی تو بدن فرد
تکثیر
این کار انجام میده.
حالا ما الان رفتیم آزمایش رو دادیم.
خب آزمایشی که دادید، این آزمایش معمولا یک هفته جوابش میاد و اگر مثبت بشه، معمولا چند تا تست دیگه انجام شده و تایید شده که مثبت هستش.
یعنی مثبت قطعیه. حالا میشه یه تست دیگه بگیرید دیگه.
آره، اینجوری نیستش. و این چیزی که خیلی مهمه اینه که شما اگر یک رفتار پرخطری، هر گونه رفتار پرخطری داشتید، وقتی که رفتید به این مراجع خودتون رو معرفی کردید، اینا درمان رو شروع میکنن. وقتی به شما درمان رو شروع کردن، یعنی منتظر نمیشن که جواب بیاد ببینن آیا شما مثبت هستید یا نه. این شروع کردن درمان چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که مقدار ویروس توی خون بیاد پایین و من دیگه نتونم اون انتقال رو انجام بدم. زنجیره انتقال بسته میشه.
خب این یه زمانی میگفتن که ایدز درمان نداره، الان شما دارید از درمانش صحبت میکنید، این درمان چجوریه؟
ایدز درمان قطعی نداره، اما درمانهای جدید میتونن خیلی شدید کنترلش کنن.
درمان قطعی به معنای اینه که کل این ویروس از بدن خارج بشه.
بله بله، چنین چیزی رو نداری. البته نمیتونم بگم نداری، ما 5 مورد داریم که این افراد ویروسو پاک کردن تو خونشون. اولین نفر